بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 135 سوره انعام آیات 60 تا 68. خب در سوره انعام گفتگوی رسول الله صلی الله علیه و آله با مشرکان محور سوره هست و دفاع از باورها و اندیشه های راهبردی اسلام، مخصوصا اندیشه توحید، قیامت و نبوت به مثابه رهبری الهی برای هدایت انسان ها. متقابلا از سوی مشرکین بحث لجاجت و عداوت و حرف نشنوی و انکار و تکذیب رو داریم. حالا در ادامه مباحثی که در دفاع از اندیشه توحید و معاد بود و همینطور تبیین اندیشه توحید و معاد، در آیه 60 هم همین بحث مطرح میشه که میخواد اندیشه معاد رو و قیامت رو برای منکرین تبیین بکنه. اینجا خدای متعال از یک مثال استفاده میکنه، میگه همون کسی که شب در حالی که میخوابید روح شما رو دریافت میکنه، همون هست که شما را میمیراند و دوباره در روز قیامت زنده می کند. البته یک نکته ظریفی هم به تعبیر صاحب تفسیر تسنیم در این آیه وجود داره و اون اینه که فرموده است خدای متعال که اون کسی که شب روح شما رو تحویل می گیره موقع خواب، اون می دونه که شما روز چی کار کردید. چرا؟ این نکته رو خدای متعال می فرماید برای اینکه به ما بگه که مراقب باشید شب چگونه روحی رو تحویل خدای متعال می دید. آیا این روحی که تحویلش می دید یک روح آلوده هست، یک روح معذبه، یا یک روح موحد هست، یک روح سالم هست؟ ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو يعني خدا رو داره معرفی میکنه و اوست همان که میگیرد جان شما را در شب در حالی که میداند آن چرا کرده اید در روز. منظور شب موضوعیتی نداره، به خاطر اینکه معمولا در شب میخوابیم بحث شب رو گفته. یعنی وقتی ما خوابیدیم روح ما در نزد خدا هست، این روح رو خدای متعال تحویل میگیره. شبیه مثلا، حالا برای فهم مطلب میگم، یه وقت راننده تو ماشین هست و ماشین روشنه، یه وقت راننده ماشین رو روشن میذاره، خودش از ماشین میره بیرون ولی ماشین روشنه. به هنگام خواب این گونه هست دیگه، روح ما داره استراحت میکنه ولی جسم و بدن داره تنفس میکنه، نفس میکشه. اما زمانی که مرگ اتفاق میفته، اینی که کلن اگه به مثالمون برگردیم، مثال البته از حجای قرائتی حفظه الله هست، من از ایشون این مثال رو یاد گرفتم دیگه، اون موقعیه که این اتومبیل خاموش میشه و روح کلن میره بیرون و دیگه بنا نیست که تا مدتها برگرده، یعنی تا زمان قیامت. فرق خواب با مرگ اینه، به هنگام مرگ دیگه کلن جسم خاموش میشه، اما در هنگام خواب جسم روشنه، جسم زنده هست ولی روح داره استراحت میکنه. ثم یبعثکم فیه، هر روز که شما از خواب بیدار میشید این یک بعثه، یک برانگیختگی جدیده. باید حواستون باشه که انگار مرده بودید دوباره زنده شدید. ثم سپس یبعثکم فیه، برمی انگیزد شما را فیه در روز، لیقضا اجل مسمى، تا طی بشه مدتی که برای شما معین شده. یعنی این خواب و بیداری ها اونقدر ادامه داره تا پیمانه عمر شما به پایان برسه. ثم الیه مرجعکم، تازه پیمانه عمر شما که به سر رسید شما به سوی خدا برمیگردید. یعنی مرگ هم بازگشت به سوی خدا هست، وارد عالم برزخ میشیم و اونجا در محضر خدای متعال در واقع حاضر شدیم. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، آنگاه زمانی فرا میرسد، دوره‌ای فرا میرسد که با خبر میسازد شما را خدا از آنچه که میکردید در دنیا. و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتا حتی اذا جاء احدکم الموت و توفته رسلنا و هم لا یفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین. ادامه بحث هست. و هو یعنی و همون خدا، اونای قبلی هم داشت و هو الذی، اینجا هم داره و هو القاهر. خب این کارها رو خدا چطوری انجام میده؟ اینکه جان ما رو به هنگام خواب میگیره، دوباره در روز به ما بر میگردونه و باز وقتی پیمانه عمر ما تمام شد ما به سوی خدا میریم و خدا ما رو مطلع میکنه از عمل کردمون. میفرماید دلش اینه، و هو القاهر فوق عباده، خدای متعال مسلط هست بر فراز بندگانش، چیره است بر امور بندگانش، خدا دست بالا رو داره، ما بندگان او هستیم، او بر ما اشراف داره. و یرسل علیکم حفظتن، در دوره‌ای که قرار شده ما در این دنیا زندگی بکنیم او میفرستد علیکم بر شما انسانها حفظتن، فرشتگان نگهبانی رو که اون فرشتگان نگهبان از ما حفاظت میکنن که ما زودتر از موعد از دنیا نرویم، محافظ ما هستن. حتی اذا جاء احدکم الموت، تا زمانی که فرا برسد نوبت مرگ شما، یکی از شما هر موقع نوبت مرگ شد، توفته رسولنا، باز رسولان ما یعنی فرشتگان ما جان شما رو به طور کامل دریافت خواهند کرد. و هم لا یفرطون، و این فرشتگان در انجام وظایف خودشون کوتاهی نمی کنند، چه اون فرشتگان محافظ و چه این فرشتگانی که جان ما رو تحویل می گیرند، روح ما رو از ما تحویل می گیرند. حالا اینکه اینها دو گروه فرشته هستند یا یک گروه اختلاف نظره، ولی برداشتی که صاحب تفسیر تسنیم داره اینه که اینها دو تا گروه هستند. ثم پس از اینکه اینها روح ما رو تحویل گرفتند، ردوا الی الله، سپس انسان ها بازگردانده شوند به سوی خدا، مولاهم الحق، خدایی که مولای بر حق مردم هست، او هست که همه کاره ما هست، سرپرست ما هست، رئیس ما هست، خالق ما هست، رازق ما هست. الا له الحکم، ای مردم آگاه باشید که فرمان روایی برای خداست، چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع. هو اسرع الحاسبین و او سریع ترین حسابرسان هست. مواظب عمل خودتون باشید. از خدا اطاعت کنید تا او از شما حمایت بکنه. مخصوصا در روز قیامت. در دنیا هم که داره از شما حمایت میکنه. برای شما حفظه گذاشته، نگهبان گذاشته. فرشتگان در همه حال دارن از شما مراقبت میکنند. اگر بدانید که همراه شما یک تیم حفاظتی از فرشتگان هستند، خب اذیتشون نمی کنید دیگه، یه کارهایی نمی کنید که اونها به زحمت بیفتند در حفاظت از شما، گناه نمی کنید. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. قل الله ینجیکم منها و من کل کرب ثم انتم تشركون. باز اینجا یه برهان دیگری رو خدای متعال در اختیار رسول الله قرار میده تا برای مشرکان بگه شاید فطرتشون بیدار بشه، شاید به راه بیایند. میگه ای پیامبر، تو از اینها بپرس که وقتی در تنگناها، مشکلات، سختیها قرار میگیرید، کیه که نجاتتون میده؟ به کی متوسل میشید که نجاتتون بده؟ به خدا متوسل میشید دیگه، خدا نجاتتون میده. چرا قولی که میدید رو دوباره میشکنید؟ چرا میگید خدایا اشتباه کردیم، تو این دفعه ما رو نجات بده، ما دیگه شرک نخواهیم ورزید. خدا نجاتتون میده، باز دوباره شرک میورزید. قل ای پیامبر، بگو به این مشرکان، من ینجیکم، چه کسی نجات میدهد شما را، من ظلمات البر والبحر، از تاریکی های خشکی و دریا. این تاریکی ها اینجا کنایه از این هست که وقتی در خشکی ها و دریاها گرفتار بحران و مشکل میشید، هیچ راه حلی جلو چشمتون نیست، تاریکی از این جهته، یعنی در بحران به سر میبرید، راه فرار و نجات و خلاصی برای خودتون نمیبینید. یه وقتی انسان در یک موقعیتی قرار میگیره، احساس میکنه که همه درها به روش بسته است، میگن تو دیگه این بیماری که داری خوب نمیشی، لا علاجه، پزشکان قطع امید میکنن، میگن دیگه این کشتی طوفان زده شد و شکست و دیگه هیچ راه نجاتی نیست، هیچ کسی به کمک ما نمیاد، میگن این هواپیما دیگه قطعا سقوط خواهد کرد. یه لحظه هاییه که انسان هیچ افق روشنی رو پیش چشم خودش نمیبینه. میگیم که همه جا برام تار و تاریک شد، دیگه هیچی نمیدیدم. این منظور اینه از ظلمات. بگو ای پیامبر، چه کسی نجات میدهد شما را آنگاه که در خشکی ها یا دریاها عالم براتون تیره و تار میشه، هیچ افق روشنی جلوی چشم شما نیست، در تاریکی قرار میگیرید. تدعونه تضرعا و خفیه، در اون لحظه‌ای که میخوانید خدا را به زاری و آشکار و خفیه و پنهانی، ته دلتون میگید ای خدا کمکمون کن، لئن انجانا من هذهی، اگه ما رو نجات بدی از این گرفتاری، لنکونن من الشاکرین، ما حتما از شاکران خواهیم بود. قل ای پیامبر، به اینها بگو الله ینجیکم منها، خدا شما را نجات میده از اون بحران، و من کل کربن، خدا شما را از هر سختی و اندوهی نجات میده، ثم انتم تشرکون، شما دوباره شرک میورزید، باز تخلف میکنید عهد و پیمانی رو که با خدا بستید. خب چرا این کار رو میکنید؟ آیا فقط در سختی ها میخواهید که بیاد خدا باشید؟ آیا خدا فقط باید به شما خدمت بکنه؟ هر وقت کار دارید باید به خدا بگید، خدا هم بگه چشم، بعدش دوباره شما فراموش بکنید، این درسته؟ این کار درستیه. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. ای پیامبر به اینها بگو، به این مشرکان بگو، به این کافران بگو، به اینایی که زیر بار حرف حق نمیرند، زیر بار توحید نمیرند، موحد نیستند، فکر میکنن غیر از خدا کسان دیگه هم قدرت دارند، کسان دیگه هم کاری هستند در عرض خدا. به اینها بگو هو القادر، خدا هست که تواناست، علی ان یبعث علیکم عذابا، بر این که بفرستد بر شما عذابی را. حالا این سه نوع عذاب رو اینجا فرمودن. یک، من فوقکم، عذابی از بالا سرتون. این بالا سر معنای عام می داره، یعنی عذابی از آسمان ها بیاد، باران های سیلاسایی بیاد کلن همه چی رو جمع کنه ببره، صاعقه‌ای بوزه، جرقه‌ای بخوره همه رو از بین ببره، باران و سنگ بباره. یا من فوقکم عوامل تکوینی منظور نباشه، عوامل ارادی منظور باشه، یعنی یک حاکمان دیکتاتور و مستبدی بر شما مبعوث میشن به خاطر عمل کرده غلطتون و گرفتار اینها میشید، گرفتار فرعون ها میشید. خب چرا گرفتار فرعون ها مردم میشن؟ وقتی شرک ببرزن، وقتی به طاغوت احترام بگذارن، خب گرفتار طاغوت میشن دیگه. وقتی کسی مرید شیطان بشه، گرفتار شیطان میشه. او من تحت ارجل کن، یا از زیر پاهاتون یه عذابی متوجه شما بشه از پایین. این دیگه معنای اجتماعی سیاسیش رو بگیریم، به حاکمان برمیگرده، یعنی یک عذابی هم حاکمان گرفتارش میشن. این کیه؟ وقتی که مردم قیام کنند، انقلاب کنند. انقلاب مردم تنبیه حاکمان هست، شورش مردم، قیام مردم، جنبش مردم تنبیه حاکمان هست. پس همونطوری که گاهی ممکنه که مردم توسط حاکمان عذاب بشن، گاهی هم ممکنه که حاکمان توسط مردم عذاب بشن. اما اگر معنای تکوینی من تحت ارجلکم باشه، یعنی مثل این که یک زلزله بیاد، یک نمیدونم آتشفشانی فعال بشه، یک بیماری های خشکسالی بشه، به هر حال یه چیزایی که به امر زمینی مربوط میشه اتفاق بیفته. پس گاهی عذاب از بالاست، گاهی از پایینه، او یلبسکم شی، یعنی همه جور عذاب خدا میتونه براتون بفرسته، محدودیتی نداره، هر جوری اگر مستحق عذاب شده باشید شما رو میتونه خدا عذاب بکنه، چون هو القادر، هو القادر. او یلبسکم شیعا، یا اصلا متفرقتون بکنه، تفرقه بین شما ایجاد بکنه، به جان همدیگه بندازدتون. خب البته نه اینکه خدا این کارها رو میکنه، یعنی خود ما یه کارهایی کردیم که مستحق این عذابها شدیم. تفرقه عذاب دیگه، عذاب یعنی محرومیت از نعمت. یک جامعه متحد رو به رونق میره، رو به شکوفایی میره، وقتی متفرق بشن خب روی به خرابی میره دیگه. به جای اینکه انرژی هاشون رو صرف پیشرفت و توسعه جامعه بکنن، مردم و مدیران صرف تخریب هم دیگه میکنن، صرف از بین بردن هم دیگه میکنن. یذیق بعضکم بأس بعض، بعضی از شما رو با تهدیدات و خطراتی که از ناحیه گروه دیگر میرسه به عذاب مبتلا میکنه. و یذیق بچشاند به برخی از شما گزند از ناحیه برخی دیگر را، یعنی خود اعضای جامعه به همدیگه آسیب خواهند زد. انظر بنگر ای پیامبر، چگونه ما به شکل‌های گوناگون آیات خودمون رو بیان می‌کنیم، لعلهم یفقهون، شاید مردم بفهمند، شاید این مشرکان بفهمند، شاید این کافران بفهمند، بفهمند و ایمان بیارند، بفهمند و دیگه به خودشون صدمه نزنند، بفهمند که یگانه راه نجات توحیده، زیر سایه خدا در آمدنه، ولایت خدا و رهبران الهی رو پذیرفتنه. چقدر مهربانانه خدا صحبت میکنه ها. توی همین سوره الان شما ببینید به چه روش هایی داره توحید و معاد رو بر ما میگه و خودش دوباره که این تذکر رو میده، انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، بنگر که چگونه ما به شکل‌های مختلف و گوناگون آیات خودمون رو بیان می‌کنیم، شاید که آنان بفهمند. بکذب بهی قومک و هو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون. یکی از بزرگترین مشکلات رسول الله صلی الله علیه و آله از همون آغاز دعوت تا پایان دعوت و حتی بعد از ارتحال رسول الله صلی الله علیه و آله مشرکین از قریش بودن، یعنی قوم خود حضرت بودن، اقوام و بستگان خود حضرت بودن. خدای متعال اینجا به همین نکته اشاره داره، میفرماید و کذب بهی قومک، ای پیامبر دروغ انگاشتند این قرآن را، این عذابهای الهی را، این وعده هایی رو که خدا میده. قوم خودت، همین قوم قبیله خودت، همین اقوام خودت، همین دار و دسته و بستگان خودت. و هو الحق، در حالی که این قرآن حقه، این عذابی که خدا وعید داده حقه، بهشتی که میگه حقه، همه این مکتب حقه. قل لست علیکم بوکیل، ای پیامبر به اینها بگو که اگه شما هدایت نشید، اگر شما خودتون به انتخاب خودتون دین رو انتخاب نکنید، من یک وکالت تکوینی بر شما ندارم. من نمیتونم که مثلا یه پیچی رو کم و زیاد کنم شما ایمانتون کم و زیاد بشه، اینجوری نیست. من فقط میتونم این وحی رو به شما بگم و شما فکرتون رو به کار بگیرید، از فطرت خودتون استفاده کنید، ایمان بیارید. ما این لامپ رو میزنیم به برق، اگه لامپ سالم باشه روشن میشه، به شرط اینکه حالا ما کلیدش هم بزنیم. اما اگر لامپ سوخته باشه، ما هر چقدر هم کلید روشن کردن لامپ رو بزنیم، این لامپ روشن نمیشه، چون ظرفیت و استعداد از درون خودش وجود نداره. لکل نبأ مستقر، برای هر خبری یک زمان وقوعی هست. خب رسول الله وقتی به اینها میگفت که قیامتی خواهد بود، عذابی خواهد بود، همین که بالا همینان گفتیم و ممکنه عذاب همین الان متوجهتون بشه، اینها رو وقتی که میگفت میگفتن کو، همین الان بیار. اینجا میفرماید لکل نبأ مستقر، رو برای هر خبری یه زمان وقوع خاصی تعیین شده. و سوف تعلمون، البته شما به زودی خواهید دانست. شبیه این مطلب در صفحه قبلی هم بود، در آیه 57 و 58، اونجایی که فرمود ما اندی ما تستعجلون بهی، اونی که شما عجله دارید که اتفاق بیفته اون در اختیار من نیست. میگفتن کو عذاب، همین الان عذاب رو نازل کن. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. خب این آیه در مورد مجالسی هست که درش به نحوی ارزش‌های دینی مورد بیمهری قرار میگیره. میگه اگر در یک چنین مجالسی قرار گرفتی، این مجلس رو ترک بکن. حالا فرق نمیکنه این یک مجلس دیپلماتیک و سیاسی باشه، سازمان ملل باشه، یا یک مجلس فامیلی و خانوادگی و اینها باشه. میگه غیرت دینی داشته باش، جایی منشین که به ارزش‌های دینی تو داره توهین میشه، به توحید داره توهین میشه، به خدا داره اساءه ادب میشه. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، ای پیامبر چون ببینی کسانی را که فرو میروند در آیه های ما، یعنی شروع میکنن به مسخره کردن آیات الهی، فاعرض عنهم، از اینها دوری کن، یعنی به علامت اعتراض اون جلسه رو ترک بکن. اگه هر جلسه میخواد باشه، قیدی نداره ها، از جلسات فامیلی و طایفه‌ای گرفته تا جلسات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و دیپلماتیک داخلی و منطقه‌ای و بین المللی. تا چه زمان؟ حتی یخوض فی حدیث غیره، تا وقتی که وارد بشن در یه بحثی غیر از تمسخر دین. اگر موضوع بحثشون رو عوض کردن، دیگه ارزش‌های الهی و دینی مورد تمسخرشون نبود، اون موقع تو بیا تو جلسه. یعنی بدانن که اگر ارزش‌های دینی رو مورد تمسخر قرار دادن و مورد تهاجم قرار دادن، شما جلسه رو ترک میکنید، ناراحت میشید، شما بهتون بر میخوره. این مهمه. حالا اگر حواسمون نبود چی؟ و اما ینسین نکه شیطان، اگر احیانا شیطان تو رو به فراموشی انداخت، حالا به پیغمبر خطاب میکنه، یعنی ماها باید بفهمیم دیگه، چون شیطان که در پیغمبر نفوذی نداره. لذا میگه و اما یعنی ان ما، اگر، این حالت شرطیه داره، اگه شیطان باعث شد که تو فراموش کنی این قانون رو که در مجلسی که ارزش‌های دینی به تمسخر گرفته میشه، توهین میشه به ارزش‌های دینی، نباید بنشینی، نباید بمونی، باید ترک کنی جلسه رو. فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، همین که یادت اومد از همون لحظه شروع کن عمل کن. به محض این که یادت آمد دیگه نشستن با ستمکاران رو ادامه نده. یعنی کسی که داره ارزش‌های دینی رو مورد تمسخر قرار میده، چون این کسی ظالمه. تمسخر ارزش‌های دینی ظلمه. اینها رو بلافاصله ترک کن. حالا یادآوری، یعنی یه دفعه خودمون یادمون میاد، یه دفعه یه کسی دیگه یه اشاره میکنه، میگه اینا سر این میز دارن مشروب سرو میکنن، این خلاف دینه، پا شما بریم. پس چه دیگری نهی از منکر کرد و امر به معروف کرد، چه ما خودمون یادمون اومد، دیگه از اون لحظه باید جلسه رو ترک بکنیم. خب برهانهای دیگری بر توحید و معاد آمد. از خدای متعال میخواهیم که همه ما رو اهل توحید و معاد قرار بدهد. خدایا عذاب خودت رو بر ما نفرست، ما رو مورد رحمت خودت قرار بده، ما رو مورد رحمت خودت قرار بده، هم از رحمت‌های آسمانی و حاکمان خوبی برخوردار باشیم، هم از رحمت‌های زمینی از مردمان خوبی برخوردار باشیم، و هم نعمت وحدت رو به ما عنایت بفرما، از خودخواهی ها، از توهین به ارزش‌های دینی اجتناب بکنیم، توفیق عنایت بفرما تکریم کنیم ارزش‌های دینی رو، توحید رو، اصول دین رو، اخلاق رو، فروع دینی رو. خدایا به ما توفیق تضرع و نیایش و دعا عنایت بفرما. خدای ما توفیق بده دست قدرت تو رو در همه امور ببینیم، پیوسته بیاد تو باشیم که تو مولای ما هستی، تو اسرع الحاسبین هستی، حساب ما رو همجور که زود میرسی با غمزه این هم رسیدگی بفرما. ما توفیق شکرگزاری عنایت بفرما، به ما توفیق فهم معارف خودت رو و عمل به این معارف رو عنایت بفرما، به ما توفیق عنایت بفرما. متوجه این نکته باشیم که خواب برادر مرگه، مرگ شبیه خوابه. تو هر شبان روز به ما نشون میدی که ما چطوری میمیریم. خدای ما رو از یاد مرگ غافل مدار. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.